رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وامنن علينا برضاه وأقمنا بخدمته. أجرك الله يا بقية الله. عصر شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. جهت عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه حضرت ولی عصر صلواتی رو مرحمت بفرمایید. همچنین امروز مجلس سومین روز این جلسه و روز شهادت حضرت زهرا مصادف شده با سالگرد ارتحال حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی و همچنین سالگرد همسر ایشون که انشاءالله مهمان سفره حضرت زهرا سلام الله علیها باشن. همه کسانی که علمدار و پرچمدار عزای حضرت صدیقه طاهره بودن از جمله این مرجع جلیل القدر امروز در کنار سفره کرامت کریمه حضرت زهرا هستند. انشاءالله از این مجلس و روزه امروز هم بهرمند باشند به ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. در روزهای گذشته در محضر عزیزان و سروران مکرم در این محفل و مجلس نورانی و در این بیت معظم عرض شد که یکی از آزمونهای مهم امت اسلام بعد از پیغمبر آزمون ولایت بود که جمیع مردم به این امتحان و ابتلای عظیم آزموده شدند. ولایت طرح پیامبر اکرم برای تربیت انسانها بعد از خودشون بود. نبی مکرم اسلام برای هدایت انسانها و هدایت بعد از خودشون سه ظل رو پیشبینی کرده بودن. ظل اول رهبری رهبری از جانب خدا بود، کسی که ولی بر مردمه، سرپرست بر مردمه و در امور مردم حق تصرف هم داره. شرع به دست اوس، حکم به دست اوس. در یک کلمه رهبری است عالم بدون خطا از جانب خدا. این ظل اول بود که در طی سالهای نبوت پیغمبر بارها و بارها این ظل از هدایت رو به مردم نشون داد و مقام ولی و سرپرست بعد از خودشون رو به مردم خاطر نشان کرد. ظل دوم سنت و شریعتی بود که پیغمبر باز در طی این 23 سال این سنت و شریعت رو تبیین کرد، چه با تفسیر، چه با بیان و شرح آیات خدا در قرآن که شد بیان الرسول کنار بیان الله، و چه با سنت و سیره خودشون مثل احکام، عبادات و مواردی که پیغمبر در اخلاق، رفتار، روابط اجتماعی و هر آنچه که مجموع سنت پیغمبر هست برای مردم ارائه کرد، شد نرم‌افزار هدایت بشریت. اما ضلع سومی هم وجود داشت، اونم مردمی بودن که باید تحت رهبری این رهبر از جانب خدا با این نرم افزار و با این شریعت مسیر سعادت رو طی بکنن تا به سعادت برسن، که مجموعه اونچه که جمع بود میشد ولایت الهی. این طرح نبی مکرم اسلام بود که مردم بعد از خودش با رهبری امیرالمؤمنین علیه السلام این سنت و شریعت رو در زندگی خودشون پیاده بکنن تا هم در دنیا به آرامش برسن و هم به سعادت کامل. اتفاقی که افتاد بعد از پیغمبر در یک ضلع اولیه طرح پیغمبر خلل وارد شد. گمان این نبود، شاید فکر نمی کردن که انحراف در این ضلع چه آسیبی به بار بیاره. روز گذشته عرض کردیم یکی از اقدامات مهم حضرت زهرا سلام الله علیها در محافظت از ضلع رهبری مردم نشان دادن پیامد کنار گذاشتن ولی خداست، که مردم بفهمن اگر ولی و رهبر از جانب خدا رو کنار گذاشتن رفتن سراغ دیگری چه آسیبی میبینن. فقط امروز خودشون رو نگاه نکنن، الی یوم القیامه رو ببینن. مردم گمانشون این بود که اتفاق خاصی نمیفته، چون کاری که سقیفه انجام داد تنزل مقام ولایی امام به یه حکومت ظاهری بود، به یه سیاست و مدیریت ظاهری. یه تعریفی هم متکلمین اهل سنت گفتن، الامامه رئاست عامه فی امور الدین و دنیا لشخص من الاشخاص. بعد متکلمان ما در مواجهه با این تعریف اهل سنت یه قیودی رو اضافه کردن، مثل مرحوم خواجه در تجرید و مرحوم علامه در شرح تجرید یه قیودی رو اضافه کردن. اما آیا فقط و فقط اون ریاستی که پیغمبر برای شریعت و مردم در رهبری الهی امام مد نظر گرفته بود همین بود؟ ادعای اونها این بود که اگر حاکم خطایی هم بکنه مردم خطای او رو جبران میکنن. حدیث رو هم جعل کردن، آوردن که امت من بر خطا جمع نمیشن، لا تجتمع امتی علی الخطا. و اجماعی رو هم که در سقیفه از خودشون در آوردن گفتن پس این اجماع هم درش خطایی نبوده. اما بعدها معلوم شد این انحراف در حاکمیت هم به سنت ضرر زد، به شریعت آسیب رسوند، هم به مردم. یه وقتی امام رضا علیه السلام در مرو نشسته بودن در مسجد، برادرشون داشت گفتگوی میکرد در رابطه با مقام امامت. راوی میاد پیش حضرت میگه آقا داداششون داره اینجوری میگه، نظر شما چیست؟ اون حدیث بلند حضرت خطبه مرو در مورد امامت رو بیان میکنن، یه جملهشون اینه، حضرت میفرماد ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین. کار امامت اینه، کار امامت اینه که دین رو یک حلقه های پیوسته به هم زنجیر بکنه، مثل نخ تسبیح که دانه های این تسبیح با این نخ کنار هم قرار میگیره. و نظام المسلمین، راغب در مفرداتش میگه نظام قدیم این چوبا رو میخواستن هم بکنن، هیزم ها رو میخواستن هم بکنن، کنار هم میذاشتن یه تنابی دورش میبستن، این میشد نظام، نظم دهنده. امامت کارش اینه. یکی از پیامدهای شوم رفوزه شدن در این امتحان، کنار گذاشتن ولایت، همین شد که هم شریعت آسیب دید، هم مردم آسیب دیدن. حالا یه کسی بگی آقا شریعت چه آسیبی دید؟ اتفاقا قرآن جمع‌آوری شد، یکی از پروژه هایی که تصویب شد در حکومت دومی و بعدش هم اجرا شد، طول هم کشید، جمع‌آوری قرآن و نشرش بود. اما آیا فقط و فقط همین ظاهر قرآن بود؟ اون بیان و رسول رو از کنار این قرآن جمع کردن که یک سری ظاهرگرا شدن مقابل امیرالمومنین خوارج، از بیان قرآن اطلاعی ندارن. میگه در زمان امام صادق از کوفه همراه یه پیرمردی شدن برای حج که بریم حج. رفتیم توی کاروان، این پیرمردم بود، بین راه مریض شد، کس و کاری هم همراهش نبود، من پرستاری ازش میکردم، قرآن از لبش نمیافتاد، پیوسته مداومت بر قرائت قرآن داشت. یه شبی که کنارش بودم گفتم سوالی ازت دارم، تو اینقدر اهل قرآن هستی، قرآن قرائت میکنی، آیا از معانی قرآن هم خبر داری؟ گفت بله. گفتم پس بپرسم ازت؟ گفت بپرس. گفتم این آیه که خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که ای اهل ایمان خدا و پیغمبر رو اطاعت کنید و اولی الامر رو، این اولی الامر کیان؟ برای من سوال شده، اینا چه کسانی هستن که اطاعتشون در کنار اطاعت خدا و پیغمبر قرار میگیره؟ تلازم و پیوستگی بین اطاعت اینها با اطاعت پیغمبر و خداست. گفت نمیدانم. گفتم مگه نمیگی قرآن بلدی؟ گفت آره، ولی تا حالا دقت نکرده بودم، فقط قرآن رو خوانده بودم. تو میدانی؟ گفتم من شنیدم که اولی الامر چه کسانی هستن، براش توضیح دادم. به فکر فرو رفت. شب بعد دوباره قرآن میخوند، یه سوال دیگه ازش پرسیدم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. گفتم این کسانی که ولی و سرپرست بر مردمن، خدا منحصر کرده ولایت رو در این گروه، خدا، پیغمبر و کسانی که در رکوع نماز خودشون صدقه واجب میدن، اینا چه کسانی هستن؟ صدقه میدن، زکات میدن، اینا چه کسانی هستن؟ گفت نمیدانم. گفتم تو که اهل قرآنی؟ گفت بگو. آقا گفتم شب یک شبی شروع کرد به گریه کردن، گفت من تا به حال ظاهر قرآن رو میخواندم، به این معانی که تو از قرآن میگی دقت نکرده بودم و خدا رو شاهد میگیرم که اگر امسال به حج برسم، خدا رو بر ولایت علی ابن ابی طالب طواف بکنم، این حج رو به جا بیاورم. گفت منم خوشحال شدم، گفتم یکی رو هدایت کردم. صبح بلند شدیم دیدیم بابا مرد. گفتم عجب، این فرصت نکه یه دو رکعت نماز بخونه در ولایت امیرالمومنین، از دنیا رفت. رسیدم مدینه، محضر امام صادق علیه السلام، نگران این شخص بودم، از ایش سوال کردم. فرمود خدا به ولایت امیرالمومنین تمام اعمال او رو قبول کرد و اگر نبود ولایت امیرالمومنین و ولایت ما، خدا اعمالش رو قبول نمی کرد، چون این ولایت طرح خدا برای هدایت بشره. اولین نقطه انحراف در بعد از پیامبر همین بود که این گروه ضلع ولایت الهی و تربیت رو کنار گذاشتن. چون کنار گذاشتن، اون کسی که حکومت پیدا کرد، اون کسی که حاکم شد، انحرافاتش، اشتباهاتش به شریعت نفوذ کرد. شما بگید 10% اشتباه، 10% اشتباه. ببینید من درس پس میدم خدمت همه محضران و اساتید خودم، یا این حاکم معصومه یا معصوم نیست، از دو حال خارج نیست دیگه. کسی که حکومت رو گرفته یا معصومه یا معصوم نیست. اگر معصومه که پس هیچ خطایی از او به شریعت سرایت نمیکنه. چند نفر بعد از پیغمبر ادعای عصمت کردن؟ 12 نفر، امامان ما، کسی دیگه ادعا نکرده. یا معصوم نیست، خودش رو ملزمه به شریعت میبینه یا نمیبینه. دو حال بیشتر دوباره خارج نمیشه. اون کسی که معصوم نیست، یا میگه من ملزمه به تبعیت از شریعت هستم، یا میگه من ملزم نیستم. حالا ما سوال میکنیم آیا کسانی که بعد از پیغمبر حکومت رو به دست گرفتن معصوم بودن؟ مسلما نه. آیا خودشون رو ملزم به شریعت می دیدن؟ بازم نه. اینها انحرافاتی رو در دین ایجاد کردن به اسم دین. گفت چو دزدی با چراغایت گزیده تر برد کالا. فهمیدن چه نقاطی رو در دین مورد هدف قرار بدن که بتونن اجتهادات شخصی خودشون در مقابل نص کلام الهی و سنت پیغمبر رو به اسم دین به خورد مردم بدن. این انحراف عظیمه، حضرت زهرا سلام الله علیها پای این انحراف ایستاده که مبادا این انحراف به دین کشیده بشه. وگرنه شما اگر نگاه کنید در این مدینه نه نماز تعطیل شد، نه حج کنار گذاشته شد، نه خانه خدا تخریب شد، هیچ کدوم این اتفاقات نیفتاد. پس چرا میگید انحراف؟ انحراف در حاکمیت اتفاق افتاد. اون کسی که بر گرده مردم سوار شد اشتباهات خودشو به اسم دین به مردم، یعنی ملزم به تبعیت از دین نبود. رأیون رأیتو، گفت رأی من اینه. امیر المومنین میفرمود این کار رو نکن، قبول نمی کرد. یک بار عمار میگه دیدم امیر المومنین از پیش عثمان آمد، حضرت انقدر ناراحت بود، گفتم آقا چی شده؟ فرمود من رفتم به او تذکر بدم، انقدر من رو با چوب دستی زده از اتاق خودش بیرون کرده. مگر عمار نبود دستور داد او رو انقدر کتک زدن دنده هاش شکست؟ عبدالله ابن مسعود رو از مدینه انقدر کتک زدن بیرونش کردن. عمار یک گونه، اصحاب پیغمبر که ملزم به تبعیت از شریعت بودن یک طور. این انحرافات عظیم شکل میگیره. این قصه حضرت زهرا سلام الله علیها است. قرائت نادرست و ناسواب از دین. امروز روز شهادت کسی است که تمام قد از دین دفاع کرد، یعنی زهرا مرضی از توحید دفاع کرد، از نبوت دفاع کرد، از ولایت دفاع کرد، در یک کلام از هدایت دفاع کرد. در طول دوران غیبت، یعنی در دوران حضور، در طول دوران غیبت این وظیفه دفاع از شریعت بر عهده عالمان دین بوده. هر کجا عالمی، شخصی که دینشناس، کارشناس دین در منطقه‌ای، در کشوری حضور داشت، دین در اون منطقه از دستبرد دزد، کسانی که به تعبیر روایات ما راهزن دینن، در امان موند. یکی از عالمان در یکی از مناطق شمالی کشور در زمان ترویج بهائیت نقل کردن که شنید شبانه یه آقایی از مبلغین بهائی آمده تو این شهر، قبل از انقلاب که بهائیت اوج گرفته بود، در یک برهه‌ای تبلیغ میکردن شهر به شهر. ایشون شبانه به منزل اون شخصی میره که این آقای بهایی مبلغ در خانه او مهمان بوده. شبانه آخر شب رسیده بوده، خبر میرسه به ایشون. همون شب بلند میشه در خانه، میره جلوی این آقا میشین، میگه من عالم این شهرم، مردم این شهر به حرف من گوش میدن، تو امشب با من صحبت کن، یا من بهایی میشم یا بهایی نمیشم. اگر من بهایی نشدم تو از این شهر همین امشب باید بری بیرون. اگر من بهایی شدم من همه شهر رو به دعوت تو دعوت میکنم. خوبه؟ تو نمیخواد تک بده که مردم رو دعوت بکنی، منو دعوت کن. تا سحر بحث میکنن و مجبور میشه شبانه شهر رو ترک کنه بره. گاه یک عالم در یک منطقه اینگونه دین رو حفظ میکنه. عالمان شیعه ما در طی سالهای غیبت با چه خون دلهایی در تک تک نقاط این زمین دین رو حفظ کردن. مرحوم علامه میر حامد حسین ها پای اعتقاد ایستادن، شهید ثانی، شهید اول، قاضی نورالله شوشتری، خیلی از علمایی که اگر بخوایم اسم ببریم، اینها اقتدا کردن به فداکاری و ایثار فاطمه زهرا سلام الله علیها. پای اسلام، پای امیرالمومنین، یعنی دفاع از زهرا از اسلام بود، از اون شجره طیبه بود. برای همین پیغمبر فرمود ان فاطمه هی شجنه منی، ریشه این اسلام پیغمبر بود، اما تنه این اسلام فاطمه زهرا بود که ما میوه‌ای اگر از درخت ولایت گرفتیم با حمایت این مادر بود. امروز روز سختی بود برای امیرالمؤمنین. زود گذشت این 9 سال زندگی مشترکش با فاطمه زهرا. السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من غصه به حقه. بالاترین ظلم به امیرالمؤمنین شد، اولین ظلم در این زیارت از امام هادی علیه السلام، اول مظلوم. مسلمن این اولین زمانی نیست، رتبی است، یعنی بالاترین ظلم به امیرالمؤمنین شد. فرمود به عدد ریگهای بیابان به من علی ابن ابی طالب ظلم شد. این ودیعه پیغمبر رو امروز این گونه مقابل خودش ببینه، یه نگاهی میکرد به فاطمه، ز دستم میروی کاری ز دستم بر نمی آید. مقابل دیدگان امیرالمؤمنین ذوب شد فاطمه زهرا، اسارت کل خیال. مثل همین ساعاتی بود که فاطمه از دنیا رفت. از صبح امروز فاطمه زهرا مشغول کار خانه بود، بچه ها رو شست و شو کرد، لباس نو تنشون کرد، لباس خودش رو شست، لباس بچه ها رو شست، براشون غذا درست کرد، نان درست کرد، وداع کرد با امیرالمؤمنین، وصیت ها رو انجام داد. چه وصیت های سختی هم به امیرالمؤمنین انجام داد. علی جان اگر سختته به کس دیگه ای بگم، نه دختر پیغمبر، بگو علی جان امشب منو شبانه غسل بده، شبانه کفنم کن، شبانه دفنم کن. لا تو شاهد جنازت الغربا والاعدا، غریبه ها نیان علی جان، دشمنان نیان علی جان، اینا خبردار نشن که قبر من کجاست. نمیخوام اونایی که حق من رو گرفتن، حق تو رو گرفتن، ظلم کردن، اینها بیان کنار قبر من بیستن. یک کمی روزه بخوانم، امروز روز گریستنه. آقا جان امروز رفتی کنار قبر مادرت، یا بقیت الله، این داغ به دل شیعه مانده. امروز کجا بیستیم، به کدام سمت؟ به سمت قبر فاطمه؟ گفت قبر فاطمه در قلوب شیعیانه، تا امام زمان ما بیاد از آن زدیده ما در حجاب خواهد ماند که چشم را نزند آفتاب مدفن. نفسی علی زفراتها محبوسا، یا لیتها خرجت مع الزفرات. لا خیر بعدک فی الحیات، و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی. دید فاطمه داره کار خانه انجام میده، آمد کنار فاطمه، فتعجب الامیر من ذلك، دختر پیغمبر چیکار داری میکنی؟ چرا امروز کار خانه میکنی؟ صدا زد علی جان، هذا فراق بینی و بینه، امروز دیگه روز آخرم بود، دیشب خواب بابامو دیدم، گفت دخترم فردا به من ملحق میشی. شروع کرد امیرالمومنین گریه کرد و بکا ابو الحسن. قربون اشکهات برم آقا جان، فاطمه جان گیرم کنان بعد خودت هم درست شد، نان بدون فاطمه که نان نمی شود. بنشین علی جان میخوام برات وصیت کنم، هادا وقت الوصیه لا وقت التعزیه یا ابن العم. بنشین علی جان وقتم کمه، لی عندک اربع وصایا، چهار تا وصیت دارم علی جان. چیه وصیت آت فاطمه جان؟ و ما وصیتون که یا بنت العم الاولا ان کان بقا و منی فی مدت حیاتی معک تقصیران فعفو عنی و اسمح. اگه فاطمه برات کم گذاش فاطمه رو حلال کن علی جان. هاشا که یا سیدت نساء العالمین و التقصیر، بل کنتی فی نهایت محبت علی. نفت مجان تو برا علی کم نزاجدی. فقالت والوصية الثانية يا بسية دفم أمين علي جان، فإني أوصيك يا ابن العام أن تلفت إلى أولادي. علي جان مراقب بچاي يتيم أبايا، بیشتر از همه مراقب حسینم باش علی جان. و الثالثم وصیت سومم بگم علی جان، بگو فاطمه ان تدفنی لیلا ولا تشاهد جنازة الغرباء والأعداء. علی جان نیان قریبه ها رو صدا نکنی بیان. امشب مولا شش نفر رو صدا زد آمدن. و الرابعه یا زهرا، وصیت چهارم چیه فاطمه جان؟ لا تقطعنی من زیارتک لأن لی بک انس عظیم. علی جان زود زود بیا به زیارت قبر فاطمه. علی جان دلم برات تنگ میشه. فقال علي عليه السلام قبلت ذلك ورضيت به، ولكن انت ايضا اسقي لوصاياي واقبلي يا فاطمه جان. منم وصیت دارم، وصیتهای منم بشنو فاطمه. چیه علی جان؟ قالت اذكر وصاياك يا ابن العم. فقال علي عليه السلام لي عندك يا بنت العم ثلاث وصايا، الاولى انه ان كان حدث مني ذنبا او جرما او تقصيرا فاعفيه عني. اگه علی برات کم گذاشت و علی را حلال بگم از زبان اولا. فاطمه جان شرمنده هم که خانه امنی نداشتم،
مقابل من تو رو زدن کاری نکردن وعده بدن و الثانية اذا لقيت اباك فاعرضي عليه سلامي وابلغيها تحيتي امشب سلام منو بپیغمبر برسان الثالثة ودم جان اذا قدمت على ابيك فلا تشكي مني اله شکایت منو به بابات نکنی بادم جان بگو خواستم یاری کنم اما نشد بود وصیتا رو انجام داد ارزم و جمع کنم غروب آفتاب روز شهادت فاطمه از غروب عمر فاطمه است یه دونم از امشب بگم گذشتگانمون مرحومات الله لزما فاضل احیاگر فاطمی از چقدر برای این روزه ها عشریش در فیض ببرن امشب وقتی بدن فاطمه رو داخل قبر گذاشت نشست بالای قبر یه نگاهی کرد به بدن فاطمه فجلس علی علی شفیر القبر دستشو گذاشت دو طرف قبر فاطمه فقال یا عز استودعتك وديعتي هذه بنت رسول الله این ودیعی من فاطمه فنودی منها یا علی انا ارفق بها منک فرجع ولا تهتم علی جان نگران نباش ما به فاطمه مهربانیم نمک بزنم به روزه باید بریم کربلا اینجا پدر با زمین سخن گفت روز یازده و هم زینب با زمین سخن گفت یه نگاهی کرد به بدن عریان برادر گفت حسین جان به گوش خاک سپردم تو را بپوشانم و دست این که ببیند کسی تو را عریان گر نگاهی به ما کند زهرا دردها را دوا کند زهرا کم مخواه از عطای بسیارش کن چه خواهی عطا کند زهرا و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبین غلبون به محمد و آل محمد فرج امام زمان ما برسان قلب نازنینش و از همه ما راضی و خوشنود بگردان عرض تسلیت و تعزیت ما به قلب نازنینش ابلاغ بفرما دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی ما و اولاد و نسل و خانواده هامون رو در پناه قرآن قرار بده پروردگارا از نسل و دودمان و فرزندان و خانواده های ما کم ارادت به قرآن و اهل بیتت قرار مده خادمین قرآن و اهل بیت مراجع معظم حفظای علمی علما خادمین این نظام خاص رهبر انقلاب مید و منصور بدار سوال و بهره از این روزه و توسل ما برواه مطهر شهدا امام شهدا گذشتگان این جمع و این بیت مخصوصا مرحوم آیت الله لزما فاضل لنکرانی همسرشون برادرانشون آید و واصل بفرما مردم مظلوم غزه و فلسطین از ظلم اسرائیل و آمریکا نجاتی رهایی ببخش و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب